که دکتر نظامی ما وجود نداشته. ما کشوری هستیم که دنبال منافع خودمون هستیم، انرژی صلح‌آمیز رو درست می‌کنیم برای منافع خودمون، برای مردم. این نیست که بخوایم مثلا یک فضای تنش‌زایی ایجاد بکنیم تو منطقه. فضای تنش‌زا رو اسرائیل داره ایجاد می‌کنه. اسرائیل داره به سوریه حمله می‌کنه، به لبنان حمله می‌کنه، به یمن حمله می‌کنه، به عراق حمله می‌کنه. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به هیچ کشوری به صورت مستقیم و به صورت اول حمله نکرده. این باید تو ذهن مردم جا بیفته که ما صرفا دفاع کردیم، دفاع از خاک کردیم، دفاع از مردم کردیم. و همچنان هم اگه قرار باشه ناتو، آمریکا، چین، روسیه، هر کشور دیگه بخواد به ایران حمله بکنه، ایران قدرت پاسخگویی رو داره.
خیلی ممنون جناب مصری. من حالا سوال بعدیم رو اینجوری مطرح کنم که با توجه به این تجهیز بودجه‌ای و بودجه نظامی که رژیم صهیونیستی توسط دولت خودش و حالا کشورهای اروپایی عرض کردم که با توجه به این تجهیز بودجه‌ای که داره میشه رژیم صهیونیستی، آیا این هدف این هست که سیاست‌های تجاوزکارانه‌ش رو ادامه بده یا هدفش فقط صرفا اینه که یک سیستم تدافعی برای پاسخهای موشکی ایران داشته باشه و یا مقاومت؟
ببینید اسرائیل این فضا رو داره بهونه قرار میده، مثل یه بچه لوس میره پیش پدرش، میره پیش مادرش و درخواست پول میکنه و تجهیزات میکنه. این رو بهونه کرده برای اینکه بتونه تجهیزات بیشتری بگیره برای حالا امنیت خودش، و طبعا اون هم داره برنامه‌ریزی میکنه و ما این رو نمیدونیم که آیا مثلا این برنامه‌ریزی که داره میکنه آیا میخواد دوباره بخواد اقدامی انجام بده، که بعیده توی کوتاه مدت بخواد اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام بده، چون میدونه که هر اقدامی نیازمند یک برنامه منسجم هست و هنوز رژیم صهیونیستی به این جنبندی نرسیده که بخواد اقدام جامعه علیه ایران انجام بده. ایران ولی آمادگی اینو داره. ایران اتفاقا آمادگیش بیشتر از رژیم صهیونیستیه، چرا که الان دیگه کاملا قلقیری کرده، نقاط ضعف و قوت خودش شناسایی کرده و اتفاقا میتونه به بهترین نفع انجام بده. ما تو این دفاع مقدس 12 روزه شاهد این هستیم که اسرائیل روز اول تهاجمات اصلی خوش انجام داد، روز آخر اتفاقا بیشتر مردم بیگناه رو مورد هدف قرار میداد. جمهوری اسلامی روزای آخر هدفمندتر، منسجمتر و دقیقتر موشکای خودشو به اماکن نظامی رژیم صهیونیستی زد. به خاطر همین اسرائیل مجبور شد که آتش بس اعلام بکنه، یعنی درخواست آتش بس به ایران اعلام بکنه، چون میدونست که ایران در روزهای بعدی میتونه منسجمتر رژیم صهیونیستی رو زیر بمباران خودش قرار بده.
خیلی ممنون از شما جناب آقای موسوی. خب حالا یه سوال کوتاه، در حد خیلی کوتاه هم من از شما بپرسم که از این افزایش بودجه 12.5 میلیارد دلاری رژیم صهیونیستی که بحث نظامیش هست، چطوری ما میتونیم برای انسجام افکار عمومی منطقه و جهان اسلام علیه تجاوزگری این رژیم و جنایت طلبیش بهره برداری رسانه‌ای و تحلیلی داشته باشیم؟
چیزی که الان مسلمه اینه که رژیم صهیونیستی تو این دو ساله، نزدیک به دو سال، حدود 780 میلیارد دلار ضرر مالی دیده، که این 12 میلیارد عددی واقعا داخلش نیست. این 780 میلیارد دلار توش بحث تخریبایی که توی رژیم صهیونیستی صورت گرفته، بحث اقتصادی که اسرائیل در اون سرزمینای خودش متضرر شده، ساختمون ها، کارخونه ها، شرکت های دانش بنیانش مورد ضرر شدن، سر مرزهایی که صورت گرفته. عدد 12 میلیارد دلار تو این میزان خسارتی که اسرائیل به عددی نیست. ما الان بهترین زمان برای نشون دادن رژیم صهیونیستی این فضای قحطی و مازره قضایی که توی فرزن اشغال صورت میگیره است، بخوایم نشون بدیم به مردم دنیا که نشون بدیم که اسرائیل صرفا یک رژیم کودک‌کشیه که فقط منافع خودش رو در نظر میگیره. این بهترین فضاست. این دوره یک دو هفته‌ای واقعا بحث قحطی در غزه خیلی شدت گرفته، کودکان بسیاری دارن این قضیه آسیب می‌بینن و خود سازمان اعلام کرد که 100% مردم غزه دچار سوء تغذیه شدن. ما میتونیم این فضای بشری رو به مردم دنیا نشون بدیم، به نظر من خیلی راهگشا میتونه باشه.
بسیار عالیه، ممنونم از شما جانم آقای موسوی. خب به توافق و به در واقع هم فکری خوبی رسیدیم که کشور ما کشور جنگ طلبی نیست، کشور صلح طلبیه و در این جنگ 12 روزه هم کشوری مقابل ما به عنوان طرف جنگ قرار گرفته بوده که کشوری است کودک کش و قطعا این رو همه دنیا، همه منطقه، دوستان ما و حتی اون کشورهایی که ما داریم باهاشون مذاکره میکنیم هم به خوبی فهمیدن که ایران کشور صلح و صلح طلب هستش. خب شنوندگان عزیز، همچنان با شکوه اقتدار همراه شما هستیم.
مسئله پیگیری قوه قضاییه در محاکم حقوقی، چه محاکم حقوقی داخلی، چه محاکم حقوقی بین المللی، درباره رسیدگی به این جنایات اخیرش که انجام گرفت. این از اون کارهای بسیار لازم و بسیار مهمه. ما در خیلی از قضایای قبلی باید این کار رو میکردیم و کوتاهی کردیم در سالهای گذشته. این دفعه کوتاهی نکن. اگر پیگیری این موضوع و مراجعه به دادگاهی بین المللی و حقوقی و داخلی، همچنین دادگاهی داخلی، اگر 20 سال هم طول بکشه اشکال نداره، باید دنبال بشیم. بایستی یقه جنایتکار گرفته بشه. بالاخره ممکنه یک دادگاهی بین المللی رو انسان متهم کنه و واقعا همین باشه که وابسته باشه به فلان قدرت. خیلی خوب، یه روز اینجوری، یه روزم نیست. یه روزم میبینید یه قاضی اونجا پیدا میشه، قاضی مستقلی است. این قضیه رو خیلی جدی بگیرید، خیلی با قوت، با هوشیاری کامل، ملاحظه همه جوانه به انشالله ملاحظه کنید. هر کجا ظلم مظلوم شود آنجایی به اسرائیل بگویید حریفت مایی، شاگرد مکتب روز عاشورایی، لشکریان فرزند حضرت زهرایی. حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر. و من نصر الله عند الله العزیز الحکیم، و خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله.
خیلی متشکرم. وقت بخیر میگم خدمت یکایی که شما شنوندگان محترم و علاقمندان و دوستداران برنامه شکوه اقتدار، همونطور که خدمتون هم عرض کردم، ما تا ساعت 22:10 امشب با این گروه برنامه ساز خدمتون خواهیم بود و در مورد موضوعات مختلف منطقه‌ای با شما گفتگوهای مختلفی رو صورت خواهیم داد. البته نظرات کارشناسان رو هم خواهیم شنید و فکر می‌کنم که یکی از مهمترین بخش‌های برنامه ما در واقع نقطه نظرات شما دوستان خوبمون هست که انصافاً خیلی هم خوب و کارشناسانه و دقیق و البته موشکافانه نساد مسائل اظهار نظر می‌فرمایید. 3410-35 برای موضوع در خدمتون هست. پیامک‌های خودتون رو لطفاً به این شماره ارسال بفرمایید که حتما ما هم بتونیم که در فواصل مختلف از نقطه نظرات شما دوستان خوبمون بهره‌مند بشیم. همونطور که عرض کردم، در ارتباط با مسائل مختلف منطقه‌ای و اتفاقات دفاع مقدس 12 روزمون با شما به صورت مفصل و کارشناسانه صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که ما رو تا ساعت 22:10 امشب همراهی بفرمایید.
ای دیاره جا بدانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر در هوایت، میروم تا بی نهایت، شور شیری شوق فرهاد، عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پاینده نامی، وادی صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری عطر باور، در تو روشن مهر خواهد، با زنان چشمه هایت ره سپارم، شور موجم بیقرارم بیقرارم. عشق مجنون مهر لیلا میهنم، ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه شکوه اقتدار میشنوید. موج اف ام، ردیف 103.5.
صدای ما را از رادیو گفتگو برنامه شکوه اقتدار میشنوید. در این لحظه با همدیگه بخشی رو میشنویم به نام مکانه صبح طلوع.
بیشک معروفترین و پرآوازترین زمزمه شبهای عاشورا را از آن دو دمه معروف مکانه صبح طلوع است. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، ظهر فردا بدنش زیر سم اسبان است. مکانه صبح طلوع، مکنه صبح طلوع. این شعر پرسوز و گداز سالیان زیادی است که در شب عاشورا دل محبان اهل بیت علیهم السلام را کربلایی کرده و عشق را از دیدگانشان جاری می سازد. شاعر این شعر در دیماه 1251 شمسی در پایین محله شهر فومن در استان گیلان به دنیا آمد. پدرش میرزا مهدی خباز که نانوایی متدین بود، نام او را محمود نهاد. کربلایی محمود بعدها سواد خواندن و نوشتن آموخت و خطی خوش و قریحه‌ای شاعرانه داشت. بسیاری از اسناد و قراردادهای مهم آن دوران فومن به خط و امضای او تنظیم شده است. وی شغل پدر را ادامه داد و در بازار فومن به نانوایی مشغول شد. بعدها در سفری به کربلا ایده پخت کلوچه‌ای خاص را از عراق به فومن آورد و آن را تولید کرد. این کلوچه ابتدا به قند کلوچه و نان قندی و بعدها به کلوچه فومن معروف شد. در 16 سالگی بر اثر ابتلا به وبا در بستر بیماری افتاد. حالش آنقدر بد بود که امید زنده ماندنش از میان رفت. آنچنان که مادر در کنار بستر پسر بیمارش گمان کرد که از دنیا رفته است. خودش پیرامون حال و احوالش در آن لحظات چنین گفته است: در آن حال ناگهان صدایی شنیدم که گفت با ایشان کاری نداشته باشید، زیرا ایشان پدر محمد تقی است. پس از دیدن این خواب حالش بهبود می‌یابد. کربلایی محمود پس از مدتی این خواب را از یاد می‌برد. در 1278 هجری شمسی با دختری از اهالی منطقه چماچای شفت ازدواج کرده و صاحب 4 فرزند می‌شود. بعدها به خاطر همین خواب نام فرزند پنجمش را محمد تقی می‌گذارد. اما این فرزند در 7 سالگی در حوض خانه غرق می شود. فرزند بعدی این خانواده در 5 شهریور 1295 شمسی به دنیا می آید. نام او را نیز محمد تقی می گذارند و این محمد تقی همانیست که بعدها آتشی در جان شیفتگان راه حق می اندازد. همون که همکنون در گوشه ای از حرم بهشتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آرمیده و بر روی سنگ قبرش با خطی خوش نگاشتند العبد. آری، میرزا محمود بهجت فومنی پدر یکی از بزرگترین علما و عرفای تاریخ تشیع، یعنی حضرت آیت الله العظمی بهجت فومنی است. میرزا محمود همانطور که پیشتر اشاره شد شعر نیز می سرود و از شاعران زمانه خود بود. بیشتر اشعار وی در حوزه مراسی اهل بیت به ویژه سالار شهیدان کربلا است. کتاب امروزه همچنان زبان زد مداحان است. کتاب مجموعه مراسی کربلایی محمود بهجت با عنوان مکنه صبح طلوع به کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار آیت الله بهجت رحمت الله علیه در سال 1390 منتشر شد که حاوی برخی از اشعار آیینی و مراسی اهل بیت علیهم السلام است. میرزا محمود بهجت فومنی، پدر حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت فومنی رحمت الله، خالق دودمه عاشقانه مکنه صبح طلوع، در 1 بهمن 1325 هجری شمسی مصادف با 28 صفر 1366 هجری قمری چشم از جهان فرو بست و در کربلای معلا مدفون شد.
شنوندگان عزیز، همچنان شکوه اقتدار رو میشنوید. در دفاع مقدس 12 روزه شهدای گرانقدری رو داشتیم، از جمله سرداران بزرگی که نامشون رو گرامی می‌داریم، از جمله سردار شهید سلامی. با هم دیگه بشنویم یادواره ای از این شهید بزرگوار رو.
اگر یک تار مو از یک ایرانی کم شود، تمام کرک و پشم شما را به باد می دهیم. این تهدیدات جدی است.
سردار رجزخان، لقبی که رسانه‌های خارجی روی سرداری گذاشتند که از سال 98 سکان فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو در دست گرفته بود. از اردیبهشت 1398 تا خرداد 1404 حسین سلامی تا میتونست توی سخنرانی هاش با انگشت اشاره برای امریکا و رژیم صهیونیستی خط و نشون میکشید. شاید به تنهایی بیشتر از همه 8 فرمانده قبلی سپاه پاسداران بعد از انقلاب. کسی که از دل انقلاب 57 روید و تا لحظه شهادتش بیش از 4 دهه به فکر اعتلای قدرت ایران اسلامی، مسیری که شروع کرد از خط مقدم شروع شد و به فرماندهی سپاه رسید، یعنی از سنگر تا ستاد. سال 1339 توی گلپایگان به دنیا آمد. جوانیش افتاد به دوران انقلاب. همون موقع وارد سپاه شد و با شروع جنگ تبدیل شد به یکی از نیروهای میدانی جنوب. در لشکر امام حسین، لشکر 25 کربلا و یگانهای دیگه توی جنوب و غرب کشور با رژیم بعث عراق جنگید و حتی فرمانده عملیات‌های دریایی سپاه رو هم بر عهده گرفت. یعنی هم حرمت آب و خاک رو میدونست، هم فرماندهی میدان رو با جانش تجربه کرد. بعد از جنگ برگشت دانشگاه، کارشناسی مهندسی مکانیک خوند و بعدش کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی گرفت. بعدها شد عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی. کسی که فقط جنگ رو ندیده بود، بلکه بلد بود جنگ رو خوب تحلیل، پیشبینی و تدریس کنه. مسئولیت‌های کلیدی سپاه یکی یکی بهش سپرده شد، از معاونت عملیات ستاد کل سپاه تا فرماندهی نیروی هوافضای سپاه. بعدش تبدیل به معاونت کل سپاه شد و در نهایت به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رسید. سبک فرماندهی سلامی خاص بود. لحن صریحی داشت، لحنی به پشتوانه ایده و تحلیل. بارها گفت ما در جنگ ترکیبی قرار داریم، جنگی که فقط گلوله نیست، بلکه ذهنها، قلبها و روایتها خط مقدمند. درباره اسرائیل با شجاعت حرف می‌زد. جمله معروفش این بود: اگر جنگی آغاز شود، آن که نابود خواهد شد رژیم صهیونیستی است. دیگر نه راهی برای فرار دارند، نه پناهگاهی برای پناه گرفتن. اگر جنگی آغاز شود، ما به آنها یاد می‌دهیم در مدیترانه شنا کنند، شاید زنده بمانند. در دوره سلامی، سپاه وارد مرحله جدیدی از اقتدار شد. با افزایش تحریم‌ها گفت اتفاقا همین تحریم‌ها باعث رشد و پیشرفت ما میشه و خودکفامون می‌کنه. توی سخنرانی‌هاش چندین بار به جایگاه ایران در بین 5 قدرت موشکی و پهپادی دنیا اشاره کرد. معتقد بود که نقطه قوت ما تلفیق تکنولوژی و راه برده، اما خب به خاطر فعالیت‌هاش برای ایران، امریکا و اتحادیه اروپا اسمش رو در لیست تحریم اشخاص وارد کردن. ولی توی ایران مدال فتح درجه 1 گرفت، مدالی که فقط به فرمانده‌های شاخص اعطا میشه، تا اینکه مهمترین مدالش یعنی مدال شهادت روی سینه‌اش نقش بست. شهادت حسین سلامی فقط رفتن یک فرمانده نبود، از دست دادن یکی از متفکرین دفاعی ایران بود، کسی که توی اتاقهای تصمیم گیری نقشه می کشید، توی میدان می جنگید و با سخنرانیهاش جنگ روایتها رو پیش می برد. در آخر روایت همسر شهید سلامی درباره ایشون.
انسان کاملی بودن از نظر من، الحمدلله. ویژگی خاصشون این بود که سرباز ولایت بودن در این و من افتخار میکردم بهشون و نگرانی من این بود که ایشون بتونن این سربازیشون رو بیشتر خدمت بکنن و بهتر بتونن خدمت رهبر و خدمت آقای امام زمان باشن و راه شهدا رو ما بتونیم انشالله ادامه بدیم. و از مردم گلپایگان هم و مردم ایران تشکر میکنم. رفتار سردار با همسر و فرزندانش واقعا انسان ویژه‌ای بودن توی همه چیز، یعنی با فکر نمی کنم کسی از ایشون حتی آزردگی داشته باشه. پدری بسیار مهربان و همسری بسیار مهربان بودن و استاد من بودن، ایشون استاد من بودن، در کنار همسری عمری استاد من بودن و من واقعا خدا رو شکر می‌کنم که توفیق داد من همسر ایشون باشم. پیام شما به مردم ایران و رژیم صهیونیستی و آمریکا چیه؟ ما خدا رو شکر می‌کنیم که مردم ما متحد هستن، همه با هم همبستگی دارن و قدرتمند هستیم الحمدلله. بس حضرت آقا پدرانه بالا سر ما هستن و هدایتگر ما هستن الحمدلله. و انشاءالله این رژیم صفا که اسرائیل هم از بین میره انشاءالله.
خدا و بعد به همه شما وطنهای عزیزم که شنونده برنامه شکوه اقتدار هستید از شبکه رادیویی گفتگو. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، ما تا ساعت 10 شب، ساعت 22 انشاءالله خدمت شریفتون خواهیم بود با گفتگوهای مختلف در حوزه مسائل و اتفاقات روز و دفاع مقدس 12 روزه‌ای که داشتیم و بخش‌های مختلف متنوعی که دوستان من آماده کردن که تقدیم حضورتون خواهد شد. انشاءالله شما فرصت داشته باشید و ما تا ساعت 22 امشب همراهی بفرمایید.
شکوه اقتدار،
ما این طور یاد گرفتیم که فضای رسانه سنگر ماست
و توی این سنگر بود، بدون تعارف دارم این حرف رو میگم، نه شعاری، که واقعا عقیده داریم که اینجا سنگر ماست و این سنگر سنگریه که باید حفظش کنیم. رادیو رسانه بحرانه، رادیو رسانه‌ای که حتی اگر که آنتن‌های تلویزیونی هم قطع بشه رادیو باید باشه، وسیله رادیو باید انعکاس داشته باشه. باید حاضر باشیم، باید توی سنگر باشیم، باید مراقب باشیم. و وقتی ما این ادعا رو داریم که سرباز نظام هستیم و سربازی هستیم که توی رسانه داریم می‌جنگیم، سربازان رسانه‌ای هستیم، پس باید حضور داشته باشیم.
اینجا ایران است، این رسانه ملی است، اینجا استودیوی رادیو گفتگو است و ما همکنون از استودیوی رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم، جایی که لحظات قبل مورد هدف قرار گرفت، ولی ما ایستاده ایم. تمام بچه ها اینجا اتاق فرمان مردانه ایستادن و میخوان بگن به رژیم صهیونیستی که تو هیچ غلطی نمیکنی، نمیتونی هیچ غلطی بکنی. یک قطعه موسیقی بشنویم، باز در خدمت شما هستیم، پرقدرت و استوار تا پایان این جنگ همینجا میمونیم و اینجا سنگر ماست و مقابله میکنیم با دشمن صهیونیست.
ما در هر لحظه تا پای جان برای مملکت خودمون وامیستیم و نمیذاریم دشمن حتی ذره ای از خاک ما رو بگیره و اشغال خودش در بیاره. این چیزی بود که تو ذهن همه بچه های ما بوده و هست و خواهد بود و در حقیقت همین مسئله دوستان ما رو سرپا نگه داشت، پای کار نگه داشت و باعث شد که تا آخرین لحظه بمونم. فکر دشمن واقعا فکر خام بیهوده ای هست و بچه های سازمان، چه دوستانمون در واحد خبر، چه دوستانمون در محیط برنامه سازی، چه در رادیو، چه در تلویزیون، پای کار هستن و اجازه نمیدن که این هدفی که تو ذهن دشمن هست محقق بشه.
شکوه اقتدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. موسی به قوم خودش گفت که استعینوا بالله واصبروا. وقتی که میرفتن به سمت دریا و فرار میکردن، در واقع فلما تراءت الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون. وقتی که داشتن میرفتن از دور مجموعه فرعونی هم دیده شدن که دارن میان. اصحاب موسی گفت انا لمدرکون، ما هیچی گیر افتادیم. قال کلا، حضرت فرمود، حضرت موسی فرمود ابدا کلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرقين كالطود العظيم. بصابع كريم عصايت را به این دریا بزن. موسى عصایش را به دریا زد، دریا از هم شکافت و هر پارش چون کوهی بزرگ.
و
قال کلا ان معی ربی، خدا با منه. او هدایت میکنه میگه چه کار کنیم کجا بریم.